بازی پولش حرف میزنه. این اصلیه که تو شرکت های سهامیه. حالا اینجا چیکیشو گفتن؟ گفتن آقا شما میتونید تا 65% سهامدار غیر عضو بیارید، کسایی که صرفا پول میخوان بیارن، ولی شما نهایتا 30-35% بهشون حق رأی بدید. یعنی حتی نصف اون افرادی که پول نیاورده کمتر پول آورده. چرا؟ چون میگه آقا اینجا اون آدم ها هستن که تعیین کننده هستن، اون فکر، اون کارآفرینه، شما اینجا نقش بده به اون کارآفرین. اینا گفتمان های جدیدی که تو دنیا شکل گرفته.
یعنی اونی که حضور داره، داره کار انجام داره، میده، اثر بیشتری هم داشته
و ایده داره. یعنی اون عامل اصلی برای توسعه آقای بهرامی که سالهای سال تجربه داره، سرکار خانمی که سالهای سال تجربه، این میتونه خلق ارزش بکنه. اون مسائل مالی و اگر این توی اقتصاد ما نیست، ما الان اگر بیم سهمبری نیروی انسان از تولید اصلا زیر 20%. حالا اون کاربون نداریم، اشتراک جلوتر بیشترش میشه.
خیلی متشکرم خانم اصلاح پذیر. بخش خصوصی رو از تعاونی جدا کردیم و من حداقل ذهنیتم بر این بود که یه بخش خصوصی داریم که مردمن و اونها با اون طرف هم دولته، یعنی دو وجه داریم. این تفاوته رو یه اشاره هم بهش کردین، موضوع اقتصاد اجتماعی و اون مشارکت اجتماعی رو آوردین. ببینید بالاخره شرکت های حالا تو بخش خصوصی و همه فعالین اقتصادی هم دارن کار میکنن در هر ابعادی که هستن، برای اینکه تامین منافع بکنن، هم برای کارمندان و کارگراشون، هم برای سهامدارانشون، هم برای اونهایی که دارن باشون مراوده مالی می انجام میدن. فکر نمی کنید که این تفکیکی که الان شما قائل شدی در اصل موضوع اقتصادی خود اون تعاونی ها اثر داشته باشه؟ ما تعاونی ها رو یه جور دیگری باید ببینیم. این جور حالا باز موضوعی رو گفتن موضوع رانتی، یعنی بگیم موضوع ویژه‌ای در موردشون ببینیم، اون ویژگی ها رو بذاریم رو اون مشارکتشون، حضورشون، همه اینها. آیا واقعا این تفکیک کردنه که الان شما براش ایجاد کردید میتونه راه کار باشه برای موفقیت تعاونی ها یا خیر؟
این تفکیک از جانب من اتفاق نیفتاده. ما سه جور اقتصاد داریم: دولتی، خصوصی و تعاونی. بنابراین این تفکیک به لحاظ در واقع علمی اتفاق افتاده.
من از نظر اجرایی چون ببینید الان وقتی که شما هم وقتی تو تعاونی ها که میرین باز صحبت میکنین، گفتگو داشتیم با همشون، شما که خودتون مستقیم مشغول هستین، این انقدر این موضوع رو جدا نمیبینن. ببینید درست. اون اصل اقتصاد تعاونی دولتی و موضوع خصوصی سر جای خودش. شما عملاً کارکرد اون بخش رو، کارکردش رو هم جدا کردین. من از این نظر عرضم بود.
ببینین من میخوام که یه ذره تمرکزم بذارم رو تعاونی های کارگری که به نظر من از مهمترین انواع تعاونی هستن و از مشکل گشاترین انواع تعاونی. این تعاونی ها توی کشور ما تحت عنوان تعاونی کار، در دنیا تحت عنوان تعاونی های کارگری و ذیل ICA که ما هم عضوش هستیم یه سازمانی تحت عنوان سیکوپا وجود داره که متولی اینها هستش و میتونن که اونجا در واقع عضویت داشته باشن، از تجربه های هم استفاده کنن. توی این تعاونی ها چه اتفاقی میفته؟ کسی که داره در واقع کار میکنه عضو تعاونی هم هست. از این حیث ما اینجا کارگر و کارفرما رو داریم به هم نزدیک میکنیم. حالا شما فکر کنین که من اصلاح پذیر میخوام مدیریت کنم یه شرکت خصوصی رو که سرمایه‌اش رو از خودم دارم، خانواده‌ام، پدرم، شوهرم، هر کسی، و اونجا یه سری کارمند دارم. نحوه مدیریت من رو در اون سازمان بررسی کنید. تا یک سازمانی که همه همکارهای من که قرار مدیریتشون بکنم صاحب سهمن، در ضمن کارمند اونجا هستن و سالی یک بار در مجمع قراره که با هم صحبت بکنیم و وجود یا عدم وجود من به رأی اونها هم بستگی داره. ببین سطح چانه‌زنی کارگر رو اینجا یه بررسی بفرمایید. اونجا من هم مدیرم هم رئیسم، تصمیم میگیرم برای سرمایه‌ام. من پول آوردم، من استخدامت کردم، الانم نمیخوامت، کارایت پایین تره. اینجا ما کارو تولید کردیم، ما با هم شروع کردیم، شما منو انتخاب کردین. یه شبه دولت به نظرم خیلی هم عجیب نبوده.
یه جورایی هفته... در واقع پویاتر خواهد بود دیگه،
مردمی تره. هفته دولت و تعاون اگه یه اجازه دولت مرد تفکر تعاونی وار نداشته باشه، دولت مرد نیست، حاکمه فقط. پس بنابراین ما اونجا رئیس داریم، حالا به معنای جدید که میگن حالا رهبری رو دارن سعی میکنن تو بخش خصوصی تزریق بکنن، ولی ذاتن اونجا رئیس داریم ما. ولی در تعاونی ها ما ذاتن رهبر داریم. چون اگر رهبر نباشی مردم نمیپذیرنت، اعضای تعاونیت نمیپذیرن. و اگر برگردیم به اون است که تعداد زیادی آدم تعاونی ها رو تشکیل بدن، نه 7 نفر که پسر خالم منو تایید کنه من دختر خالم رو تایید بکنم، این معنیش اینه که من باید یک وفاق، یه اجماعی بین این افراد، یعنی ما باید با هم دیگه بتونیم به یک در واقع دیدگاه های مشترک با تنوع در واقع راه حل ها برسیم. اصولا تعاونی بر اساس نیاز ایجاد میشه. من یه سخنرانی برای دانشجوهای دانشگاه الزهرا داشتم، گفتم بچه‌ها اگه پول دارین که خب تعاونی نزنین، که چرا، مگه شریک میخوان؟ کسی که میتونه کاری خودش به تنهایی انجام بده برای چی باید بره شریک بگیره برای خودش؟ اما تعاونی اصولا مال افرادیه که توانایی مالی مناسب برای راه اندازی کاریو ندارن، در واقع اقلیت ها قرار می گیرن. اقلیت میتونه جوانان باشه، این اقلیت میتونه زنان باشه، این اقلیت هر در واقع قشری که بهش پرداخته نشده اونها میتونن کنار هم قرار بگن، به اتفاق هم یک نیازی رو مرتفع بکنن. پس بنابراین این آدم ها چون با هم رشد میکنن، روابطی که بین سازمان حاکمه دموکراتیکه دیگه، روابط رئیس مرعوسی نیست. خب حالا این یه ادبیات نیروی انسان، منابع انسانی برای خودش میخواد، این یه ادبیات اقتصاد برای خودش میخواد، این اصلا جای دیگریه. من اونجا نمیتونم بگم که پایان قرارداد خدا نگهدار، میگه مجمع میبینمت. پس بنابراین من در واقع مدیر اونجا هم ناچارم که همین فرمایش آقای دکتر وفایی که مجبورم اگر کارآمدی کاهش پیدا کرده آموزش بدم، جاب روتیشن داشته باشم، اینجا کارآمدی سرش دارم بذارم جای دیگه. ما تو تعاونی خودمون میگیم مثل قانون بقای انرژی، ما قانون بقای نیروی انسانی داریم، هیچ کس از اینجا نمیره، فقط از شکلی به شکل دیگه تبدیل میشه. دفتردار بودی، حالا مسئول گلها شدی، مسئول گلها جواب نداد، میتونی تو آشپزخونه کمک بکنی به مثلا به بچه‌ها برقد. یعنی آدم‌ها جابجا میشن، این جابجا شدن توانمندشون میکنه و امنیت میده بهشون. من جایی هستم که بهش تعلق دارم، نه مال کس دیگریه، من دارم برای اون کار میکنم و هر لحظه هم میتونه عذر منو بخواد. در دنیا اتفاقی که میفته خیلی جذاب و جالبه. اجازه بدین که من اسامی کشورها رو نیارم که نخواد یه موقع حافظه منو یاری نکنه و اشتباه بکنم. اما با در خیلی از کشورهای آسیای شرق این اتفاق میفته که میگه 150 نفر باید باشیم تا یک تعاونی بتونیم تشکیل بدیم. معنیش چیه؟ شما فکر کنید 150 نفر رو بتونین جمع کنین، یه نیاز مشترک تعریف کنین، سنگاتون رو وا بکنین، کی قرار رئیس بشه، کی معروض بشه، کی چی کار کنه. همه اینها دعواهایی که بعد از ایجاد تعاونی، قبل از ایجاد تعاونی اتفاق افتاده. این اتاقهای تعاون و داوری و اتحادیه و قضیه که پر از آدمایی که دعوا میبرن، اینا قبلش اتفاق افتاده. در یک کشور اروپایی دیگه تعاونی تشکیل نمیده، با اینکه خواستگاه تعاونی ها در اروپا اون کشوره، میاد میگه شرکت خصوصی تشکیل میدیم ما. بعد از یک سال بازرسینی وجود دارن، میان عملکرد ما رو میسنجن، ببینن آیا ما به شکل مشارکتی کار میکنیم. بعد مفتخر میشیم که به این که لوگوی تعاونی کنار لوگوی شرکت در واقع بخوره، عملکرد رو نگاه میکنن.
در واقع اون شرکت خصوصی در واقع شکلش میتونه مثل همین باشه که هر کدوم از افرادی که تو اون شرکت کار میکنن سهامدار هستن و در واقع بعدش سنجیده میشه و بعد اگر که مطلوب بود به قول حضرت عالی مفتخر به تعاونی بودن بله. میشن. درسته، ما چون همین الان هم بالاخره شرکت های مختلف رو در داخل کشور خودمون داریم که همین نحو اداره میشن، تعاونی نیستن ولی
کار مشارکتی
آره، دارن اینجوری پیش میبرن. شما میبینید همه کارمندان اون مجموعه به نوعی سهامدار هستن بله. حالا با درصدهای متفاوت. خیلی متشکرم، ما خدمت آقای دکتر مهداد لاهوتی هستیم، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی. آقای لاهوتی سلام، وقتتون بخیر، به گفتگو اقتصادی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا مسعودی بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم عرض ادب و سلام دارم خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما به مناسبت روز تعاون داریم صحبت میکنیم با میهمانان عزیزی که در برنامه هستن. خیلی کوتاه میخوام، چون میدونم که شما هم جلسه دارین، وقتتون رو زیاد نمیخوام بگیرم، خیلی کوتاه میخوام از حضرت عالی سوال بکنم که حالا در اهمیت تعاون و موارد اینی که به حال تعاونی ها در کشور نیازهاشون چی هست و نیاز وجودیشون چی هست، صحبت های بسیار شده، اما خواهش میکنم حضرت عالی از زاویه این بفرمایید که مجلس محترم برای تعاونگران ما فکر میکنی که چه کارهایی رو میتونه در واقع انجام بده، حالا با رویکرد و دولت جدید و مجلس جدید و اتفاقاتی که میتونه پیش رو برای ارج نهادن به حضور تعاونی ها اصلا اتفاق بیفته؟
خب ببینید آقای مسعودی، من خیلی کوتاه عرض بکنم. خب بر اساس قانون اساسی 1300 اقتصاد ما به 3 بخش تقسیم شده: اقتصاد دولتی، خصوصی، تعاونی ها. بر اساس همین قانون اصل 44 که در قوه مقننه تصویب شده، 25% اقتصاد کشور ما رو باید تعاونی ها اداره بکنن. اما سوال اینه که آیا واقعا تعاونی ها 25% اقتصاد الان در اختیار دارن یا نه؟ واقعیت قضیه نه، کل اقتصادی که در اختیار تعاونی ها هست نیست، حدود 6-7% بیشتر نیست. حالا چرا نرسیدن؟ علتش این هست که سهم سبد دولت در اقتصاد کشور بالاست. یعنی الان در کشور ما بیش از 80% اقتصاد دست دولته، 20% بین بخش خصوصی و تعاونی هاست. کاری که ما باید بکنیم و تو قانون برنامه هفتم هم واقعا روی موضوع خیلی تاکید شده، یعنی دولت سهم سبد دولت در اقتصاد کشور کم بکنیم. یعنی دولت باید پاشو، اگه واقعا اقتصاد این کشور هم باید نجات پیدا بکنه، دولت باید از اقتصاد پاشو بگیشه کنار. حالا امسال هم که خب استدار دارید رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم، مردم که میگیم حالا عمدتا نگاه به طرف همین تعاونی هاست. ما در راستای بند الف ماده 92 همین قانون از 44 تعاونی ها برای رسیدن به این هدف یه سندی تهیه شده، سند توسعه تعاون تهیه شده، یه تکالیفی رو ما برای همه وزارتخانه ها مشخص کردیم. خب این سند آخرین در واقع نسخه سال 92 بود، خوشبختانه در سال 1401 این سند مجدداً عرضم بزرگ خدمت شما به تصویب رسید و ابلاغ شد. الان تکالیف همه وزارتخانه ها در این راستا کاملا مشخصه. من در جلسه اخیری هم که خدمت جناب آقای دکتر پزشکیان هم بودم، خب اونجا خدمت ایشون عرض کردم که واقعا باید همه ما خودمون رو مکلف بدونیم به اجرای همین سند. اگر بس بنابراین من عرضم رو جمع بکنم، یک، سهم سبد دولت، یعنی دولت باید برد توی اقتصاد بده واگذار بکنه بخش خصوصی و تعاونی ها. ما بخش خصوصی و تعاونی ها رو به عنوان یک عامل اقتصادی مهم در کشور باید باور داشته باشیم. مثلا دولت چه کار داره؟ مثلا من بارها عرض کردم، ببینید مثلا شما ببینید این 20% هم که خدمت شما عرض کردم، قدرت رقابت با اون 80% که در بدنی حاکمیت هستن، خب قدرت رقابت ندارن. ما الان یه حدود 8000 میلیارد تومان نقدینگی دست مردم هست. 8000 میلیارد تومان عددش عدد بسیار بزرگیه. خب الان برای این نقدینگی برای ما چه کار داره میکنه؟ برای ما داره تولید تورم میکنه. خب این نقدینگی باید هدایت بشه به طرف تولید، به طرف سرمایه گذاری. اما اون 80% که خدمت جناب عالی عرض کردن در بدنی حاکمیت هستن و قدرت دست اونا هست، خب اونا این 20% قدرت رقابت با اونها رو ندارن. مثلا و این ما تو قانون برنامه هم تصریف کردیم هر میزان از شرکت‌های دولتی امکان واگذاری وجود داره باید واگذار بشن. همین قانون بودجه 1403 شما نگاه بکنید، بودجه عمومی دولت یه حدود با شرکت‌های دولتی 6400 میلیارد تومان است که 3700 میلیارد تومانش شرکت‌های دولتی، هم زیانده. کنون شرکت‌ها باید واگذار بشن، زمینه رو در هر صورت فراهم بکنم برای حضور بخش خصوصی و تعاونی ها. ما هم از ابعاد نظارت واقعا در اجرای این سند خیلی مصمم هستیم که انشالله امیدواریم با این عزم اراده که ایجاد شده بتونیم انشالله اون سهم بخش تعاونی ها که الان یه عدد 6-7% بیشتر نیست، تجاوز نکرده، انشالله پایان سال به میزان این سهم بتونیم افزایش بدیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر لاوتی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی، با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما، متشکرم،
خدا نگهدارت. خب آقای بهرامی عزیز، موضوعی که به حال درش هستیم و صحبت کردیم، اشاراتی به قیاس شاید تعاونی ها در کشورهای مختلف شد. ما در کشور خودمون، شما تو حوزه اجرا، یعنی میخوام یه ذره ملموس‌تر صحبت کنیم، تو حوزه اجرا چه مسائل رو دارید و معمولا حالا جایگاه های مثل اتاق تعاون، وزارت تعاون، عملا کارهایی رو که برای تعاونی ها انجام میدن چالش هاش کجاست و اصولا برای بهتر شدنش چه پیشنهاداتی دارین؟ شما ها مجموع تعاونی ها که عملا دارید حس میکنید این موضوع رو.
دقیقا من با صحبتهایی که از دکتر لاهوتی شنیدم بسیار امیدوار شدم به آینده فعالیت تعاونی ها و آن واگذاری سهم 3000 که ایشون فرمودن. در باب جواب به سوال شما، خب بلتاب بنده با پوست و خون درگیر یک شرکت تعاونی هستم که قدمت زیادی هم داره. یکی از مسائلی که ما داریم توی حوزه فعالیتمون، اون حلقه مفقوده بین ما و وزارت تعاون، این همیشه وجود داشته. پارسال هم تو جلسه‌ای که بود صحبت کردیم، دقیقا همین رو مطرح کردم. بنده مسئولین ما رو به عنوان یک کارگزار یا به عنوان یک فعال اقتصادی گاهن ما رو نمیپذیرن، ما رو به حالت بخش خصوصی میبینن. من مراجعه کردم حتی مثلا به گمرکات کشور که ما میخواییم یه مثلا یه پروسه گمرکی رو هم داشته باشیم، گفتم که دقیقا ما شما با بخش خصوصی هیچ فرقی برای ما ندارید و شما هم یک شرکتید. این کلمه شرکتید رو موقعی که به من گفت، کل اون سیستمی رو که من فکر میکردم اصلا از بین رفت.
این در واقع خب همون نکته‌ای که ما رویکرد داخلیمون هم حتی در رابطه با این موضوع بین ارکان مختلف، اون هم هنوز موضوع تعاونی براشون جا نیفتاده.
من توی چیزی که الان نوشته بودم که آقای دکتر لاوتی هم فرمودن، سهم سند دولت جلوش تو قسمت تعاونی‌هاش تو پرانتز برای خودم نوشتم اعتماد به تعاونی، اعتماد به تعاونی و اعتماد به تعاونی. یعنی این اعتماده باید به وجود بیاد که ما که به وسیله سهامدارانی که بسیار قدیمی هم هستن و حاضر هم هستن به همه گونه سرمایه گذاری، اما موقعی که مراجعه میکنیم ببینیم اون بحث رقابت، خب شما نگاه بکنید همون جوری که الان صحبت شد، میبینید که تو قسمت دولتی ما باید بیایم رقابت بکنیم با کسانی که در زیر مجموعه دولت دارن فعالیت اقتصادی میکنن، و چون ما تعاونی هستیم، ضرایب ما، میدونید که ضرایب سودی ما تعریف شده است و نمیتونیم با اون ضرایب سودی آنچنانی بریم جلو، خب بلتاب نمیتونیم مثلا اون رقابت را هم نمیتونیم انجام بدیم و مجبوریم اون تعاونی رو با همون مدیریت قبلی ببریم و فقط درآمدها صرف هزینه‌های موجود بشه. و اینجوری حالا پیرو ادامه صحبت‌های خانم که گفتن که باید از اعضا باید که فعالیت میکنم باید از پوست و خون اونجا باشم، من خدمتتون عرض بکنم که الان تعاونی ما در چند سال گذشته یک نفر که توی اونجا فعالیت بکنه و غیر تعاونی باشه وجود نداره، یعنی همه خود اعضا و سهامداره خود تعاونی هستن. البته یک چیزی رو هم که صحبت شد من توی یه پاراگرافی نوشتم و می‌خواستم بگم، ببینید تعاونی‌ها بسیار راحت میتونن توی بند 4 کلیه تعاونی‌ها همین لحاظ شده که میتونن مشارکت بکنن با دقیقاً شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، و این اصلا بارها من دیدم که برای همه تعاونی‌ها شده چالش، یعنی شخصیت های حقیقی حقوقی اون اعتماد هم یه ذره به تعاونی ها ندارن. این باید از طریق رسانه‌ای و باید اون یک بحث قانونی که این اعتماده به مرور به وجود بیاد و بشه این کانال رو ایجاد کرد. ممنون.
خیلی متشکرم. این موضوع اطلاع رسانی و آقای دکتر وفایی گفتن موضوع آموزش یه نکته خیلی مهمی هست، میدونم اتاق تابون دوره‌هایی هم تو این زمینه داره، حتما به این موضوع اشاره بفرمایید. اما چون موضوع اصل 44 رو در واقع موضوع حالا خصوصی سازی مطرح شد، میخوام ببینم که سهم تعاون از این خصوصی سازی چی بوده.
خدمت شما عرض شود که ببینید، هم سهم تعاون و هم سهم بخش خصوصی ناچیز بود، یعنی هر دو نسبت به این مسئله منتفع نشدن. اما دلیلش چه بود؟ ببینید، ما تقریبا همه مدیران ارشد کشور نسبت به این مسئله اعتراض داشتن که آقا ما در ابلاغ سیاست کلی از 44 هدفهای دیگه داشتیم، اون چیزی که اتفاق افتاد با اون چیزی که ما می‌خواستیم با هم تطابق نداره. اما چرا نشده است؟ اولا نشده است، یعنی ما توی بحث واگذاری ها و همونطوری که آقای دکتر لاهوتی اشاره کردن که دولت، ببینید ما الان دولت کاری که کرده اومده وارد تصدیگری شد، یعنی وظایفی که مال دولت نیست اومده ورود کرده. این برای بخش تعاون و خصوصی دو تا ضرر داره. یک، اولا یک رقیبی پیدا کرده، اونم رقیبش دولته که دستش بازه و به حال همه جوره حمایت میشه. خب این یک، یعنی من اگر برم بانک با دولت بره بانک، طبیعتا برای یه فعالیت مشترک، خب به حال دولت بیشتر
هم منابع و همه چی در اختیار
داره، این فضا رو غیر رقابتی کرده. این یکی. دو، باعث شده که دولت در حوزه نظارت و سیاست گذاری دیگه وقتی نداشته باشه و اتفاقا در اونجا ما بیشتر ضرر کردیم. یعنی ما یک دولت مقتدر میخوایم که بس حقوق مالکیت، بس مثلا فضای مثلا مبارزه با فساد مقابله بکنه، خب وقتی این کار رفته خودش مثلا تصدیگری شده. این یه نکته. این که در بحث واگذاری ها ما تا سه تا موضوع رو حل نکنیم، من به نظرم همچنان اون سهم دولت و واگذاری بخش غیر دولتی چه تعاون چه خصوصی اتفاق نمیفته. یکی تضاد منافع است، یعنی من این که در یک دستگاه اجرایی نشستم تا زمانی که ورودم در حوزه تصدیگری و بنگاهداری برام منافع داره و این تضاد منافع مرتفع نشده، قطعا شما هر اندازم امر و نهی بکنی اتفاق نمیفته. یعنی تضاد منافع اون به دنبال اونه به نفعشه که این شرکت، ولو اینکه این شرکت شرکت زیانده باشه، درست؟ یعنی از بودجه عمومی شما باید بیاد تامین بکنی که سرپا باشد، حقوق کارمندا رو بدید، اما همچنان دوستان نیارو نگه دارن، منافعی وجود داره و این تضاد منافع رو محل نکردیم. یکی این. یکی مسئولیت پذیری. منی که در یک جایگاهی نشستم، الان جاوای برنامه در یک شرکت تعاونیه، سکا خانم توی شرکت تعاونیه، دو سال سه سال شرکت زیانده باشد مشمول ماده چی قانون تجارت میشه و باید بره اعلام ورشکستگی کنه، چون به هر جایی نیست که تامین بکنه. اما در دستگاه‌های دولتی چرا ما شرکتی داریم 10 سال 20 سال زیانده هست، بعد مدیرش از اینجا ارتقا پیدا میکنه به جایگاه بالاتر؟ خب این که چه سیستم، یعنی مسئولیت پذیری کدوم یک از این مدیران دولتی رو ما آوردیم بگیم آقا شما این شرکت‌های زیر مجموعه زیانده بود بیا جواب پس بده؟ چه شیوه یه حکمرانی شما داشتید که با توجه به این زیانده اصلا پاداش میگیرن؟ خیلی جالبه، تو پاداش از کجا گرفتید؟ ببین این مسئولیت پذیریه.
خب پاداش میخواد واقعا؟
آره پاداش میخواد دیگه.
یکی هم زیانده رو 20 سال آره. نگهداری،
یعنی شما پاداش. نظام پاداشدهی که توی جامعه وجود داره اینا تعیین کننده هستن. من نظام پاداشی به شکلی نبوده که من اینجا که نشستم، اگر من در این جایگاهی که نشستم 100 تا 50 تا شرکت زیر مجموعه هستم، اینا رو به یک سرانجامی میرسونم، بله من شایستگی دارم برم پله بالاتر. اما وقتی که من همشون زیاندن، بعد آخر سر میبینی این آقا ارتقا پیدا کرد، بابا این چه هنری داشته. ببینید تا این 3 4 تا. یه نکته هم دیگه که کاش آقای دکتر لاهوتی بود اینو جواب یعنی کمک میکنه. آقای لاهوتی انصافا از نمایندگانی هستن که اعتقاد دارن به تعاون، بله پیگیر هستن و سپاسگزاریم ازشون، به تعاون اعتقاد دارن، خدا حفظشون کنه. یه نکته دیگه این که ببینید برخی جاها هم مجلس تأثیرگذار بوده در حوزه اینکه دولت بره تصدیگری. مثلا شما وزیر مثلا جهادو میای مثلا پاسخگوش میکنی برای کارهایی که در حوزه بخش خصوصیه. ببینید خب اگر شما یا مثلا وزیر صنعتو میارید برای خودرو، شما پس این وزیر میگه آقا من اگر بخوام اقناع کنم نمایندگان که به حال اونجا تعیین کننده هستن برای ماندن من در اینجا، من باید برم تو حوزه خود رو، من باید برم تو حوزه مثلا فلان که تعیین تکلیف کنم، من اگر همه چیز دستم نباشه نمیتونه جواب اینا رو بدن. اما اگر این وزیر برای سیاست گذاری در عرصه اون حوزه تولید پاسخگو بود، میرفت اونجا تمرکز میکرد. شما الان اومدید آقا تو چرا مثلا خودت بی کیفیت، خب کیفیت خودت مال بخش خصوصی و تعاونیه، نه ما بخشیده. اما اینکه ریل گذاری که توی اون فضا مثلا بحث آمایش سرزمین، بحث تخصیص منابع، یعنی این شیوهی که نمایندگان محترم مجلس حتی اونا با دغدغه میان، اما کاش در حوزه سیاست گذاری و نظارت اینها رو پاسخگو بکنن، نه حوزه‌ای که باعث بشه که اینها مجبور بشن بیان تو حوزه تصدیگه.
خیلی متشکرم، ممنونم. حتما اونم میذاریم برای دور انتهایی که حتما اونم توضیح بفرمایید. خانم اصلاح پذیر، حالا با توجه به همه نکاتی که مطرح شد، فکر میکنید واقعا برای اصلاح پذیر شدن موضوعات در واقع تو حوزه تعاون واقعا اون کارهایی رو که در کوتاه مدت میشه انجام داد، موضوعات قوانینی هم پشتش هست اما اجرایی نشده، من خواهش میکنم از این دست اشاره بفهمید که ما راهکارا رو هم بگیم، یعنی بگیم ما اینا رو گفتیم، این مسائل وجود داره، این تفاوت ها هست اما راهکار هم داریم، اینه و بعد اجرایی بشه و این برنامه به عنوان یک در واقع جایگاه کارشناسی در حوزه اقتصادی میتونه مخابره کننده این پیام شما به عنوان یک فعال در واقع تعاون و اقتصاد تعاونی باشه.
خواهش میکنم. خب قاعدتا باید با اون پیش‌فرض پیش بریم که تعاونی ها درستن، الان همه اونایی که اصلا یه تعاونی واقعی هستن، اگه این پیش‌فرضمون باشه که در واقع پیش‌فرض خیلی صحیحی نیست، ما دو تا قانون در واقع حمایتی داریم، هم در حوزه تامین اجتماعی هم در حوزه مالیات. اینو من بارها گفتم و نمیدونم تکرارش دیگه خالی از لطف شده، ولی مسئله عمده تعاونی هاست. یکی در حوزه این که وقتی که شما کارمندان یک تعاونی، اعضای تعاونی هم هستن، پیشبینی شده برای تخفیفات سهم کارفرمای 23%. خب تامین اجتماعی هیچ وقت بودجه‌ای برای تأمین این تخفیف‌ها بهش اختصاص داده نشده. قاعدتاً هیچ در واقع تلاشی هم در این زمینه نکرده و این باز وظیفه
مبلغش چقدر میشه؟ یعنی اگه اون 23% میشه چند درصد؟
یه تخفیف حدود 50% داره که بتونن در واقع سهم کارفرما رو کم بکنن و پس بنابراین تعداد افراد بیمه شده بیشتر میشه و یه امکان خیلی خوبیه که پیش بینی شده ولی هیچ وقت اجرایی نشده. موضوع دوم،
یعنی این موضوع ترک فعل درش وجود داره. خب این یه موضوع مشخصیه، خیلی قانونی هم میشه روش اقدام کرد. حالا احتمالاً اتاق تعاون، حالا برگردیم از آقای دکتر وفایی سوال میکنیم.
بله. و موضوع دوم بحث مالیات هاست. در مورد مالیات ها باز قانونی وجود داره که میگه که به مالیات ابرازی شما 20% تخفیف میخوره در تعاونی ها. این کلمه ابراز انقدر هوشمندانه اونجا جاسازی شده چون هیچ کس نمیتونه مالیات دقیق خودش رو ابراز کنه، چون ممیز میاد میگه 1000 تومن نبود 1001 تومن بود، پس ابراز شما غلط است، پس دیگه از اون تخفیف خبری نیست. و اون کلمه علاوه بر این که یک پوزی وجود داره که ما یه مالیات تخفیف مالیاتی برای تعاونی ها داریم، ولی به راحتی میتونن که خیلی قانونی و خیلی در واقع آدم قانع هم میشه، میگه راست میگی من اینو ابراز نکردم، شما میگی مالیات من اینقدر پس من شامل حال تخفیف نمیشم.
تشکر.
دو تا قانونه که باید بهش پرداخته بشه فکر میکنم.
خیلی متشکرم. شما هم بفرمایید آقای بهرام، میدونم شما هم دقایقاتون مشترکه با خانم اصلاح پذیر از این زاویه.
جالبه که خانم هرچی که میفرمایند میبینم که یعنی دقیقا
خب شما یه طرف میز نشستید آره چون همکاری در واقع
یعنی من تیک باید فقط بذارم بگم که دقیقا همین درد و ما هم درد مشترک. یعنی ببینید ما نماینده شرکت های تعاونی کل کشور هستیم فکر میکنم، یعنی فکر میکنم همه تعاونی ها همین مسائل رو دارن دقیقا، این که حالا ابراز به دارایی و مسائل دارایی و کارهایی که باید بشه، شهرداری ها حتی یا خود حتی سازمان های زیربطی که میتونن با ما کار بکنن، همون من توی عرض قبلی گفتم خدمتون که ما رو دقیقا همون شرکت میبینن، فقط انگاری که مثلا اون شرکت یک اسمی داره، ما هم یه اسمی داریم، اسم ما تعاونیه، اسم اون شرکت هم مثلا شرکت فلان، اصلا دیده نمیشیم به عنوان تعاونی. من بارها توی چندین سازمان، چندین نهاد، چندین ارگان رفتم، تعاونی رو فقط همون شرکت، همون شرکتی هستید که شما وجود دارید، در حالی که در قانون و در آیین نما همچین چیزی نیست. الان خانم گفتن دیگه، مثلا همون 20% رو که گفتن، منم اعلام کردم، گفتن که نه خیر، اصلا همچین چیزی درد مشترکه، نمیتونیم چیز جدیدی بگم. حالا
پس بذاریم آقای دکتر رفایی.
آره آقای دکتر اگر جواب بدن از توی اون حوزه خیلی بهتره. من
بختم آقای دکتر رفایی، این نکته‌ای که الان وجود داره، همین دو نکته‌ای که در واقع فرمودن، مطمئنن حالا نمیدونم مثلا اتاق تابون روش فعالیتی کرده، کاری رو پیش برده، چون اگر یه جایی رو انجام